درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب هم منتشر میشه که با عنوان زری عرفانی یا رادیو پارس پیدا میکنید. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه ژانویه 2021 برابر با 21 دی ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از آوا آغاز میکنیم و توجهتون رو به ادامه برنامه و گفتگو جلب میکنم. بگو دل از آوا.
نگاه آسمون سرد و غریبه، ولی بارون نداره، ابر تیره، برهنه پیکر درختای باغ، پرنده تو غبار مه اسیره، نفسهای درخت خونه انگار پر از شور جوونه های تازه است، صدای پای آبرو تن این خاک، ترانه شکفتن دوباره است. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. خورشید رو تن شب مثل بوسه می نشینه، هر نسیمی با نوازش رقص گلها رو می بینه، با صدک ها بیقرارن، از شقایق نام دارن توی قلب دشت تنها، حس خوشبختی میارن. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. بگو دل ای دل، بگو دل طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من منتظر فصل بهاری.
شنوندگان ارجمند، مشکلات زیادی فعلا گریبانگیر کشور ما شده و به قول معروف آش اونقدر شور شده که خانم صداش در اومده. افرادی که سعی کردند در برپایی این رژیم همکاری های داشته باشند و اینکه الان ما دچار تحریم و این مسائل هستیم، بیشک اینها درش سهیم بودن، حالا دارن کم کم بعد از 40 سال یه مقدار چشماشون باز میشه که چه اشتباهی کردن. به هر حال مسئله که مهمه، مسئله اقتصادیه فعلا برای مردم ایران. اول باید به مسئله اقتصادی پردازن تا بعد بتونن به مسئله آزادیشون فکر بکنن. مطلبی رو عباس عبدی نوشته بود که این در سایت ایران پرس نیوز آمده بود، به عرضتون میرسونم. و بعد نظر جناب جواد سرامراد رو هم خواهیم در این رابطه به طور کارشناسانه جویا بشیم. از منبع داخلی براش این خبر اومده که خطر اصلی برای حکومت ایران کجاست؟ عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته که خطر اصلی برای حکومت ایران کدوم موضوع یا گروه یا کشوره؟ گرانی، فساد، بیکاری، امریکا، اسرائیل، براندازان، فضای مجازی و یا کدوم یک از اینها خطر اصلی هستند؟ به نظر بنده ایش کدوم اینها تهدید اصلی برای بقای حکومت نیستند. هرچند سه مورد اول مهمن، ولی باز هم مهمتر از اون وجود داره. ادامه میده که به نظرم خطر اصلی جای دیگریه. رأی نمونه حکومت گذشته به دلیل فقدان شفافیت و آزادی در شناخت عنصر خطرناک علیه خودش اشتباه کرد. اونها طی 6 سال از 1149 تا 1155 درگیر مبارزه بی امان علیه گروه های مسلح و چریکی بودن و در سال 1155 آخرین خانه های تیمی اونا رو فتح کردن، همه رو یا کشتن یا زندانی کردن. مبارزه مسلحانه رو بزرگترین دشمن و خطر علیه خود می دونستن و پس از فتح آخرین سنگر اون هم نفس راحت کشیدن که گویی پیروز شدن و جزیره ثبات ایران ایجاد شد. در اقیانوس ناآرام خاورمیانه رو تأسیس شده می دونستن. غافل از این که فقط یک سال بعد از اون موفقیت حکومت در سراشیبی روی پایان خودش قرار گرفت. چرا؟ چون متوجه وجود یک جریان آرام در زیر اقیانوس مواج جامعه نبود. اسدالله علم در خاطرات خودش به مواردی از این جریان اشاره می کنه، ولی گوش شنوایی بر اون نبود. اون جریان فاصله عمیقی بود که میان نسل جوان و روبه رشد با اون حکومت رخ داد. شاه همیشه پرسید که این دانشجو از ما چه میخوان، در حالی که همه چیز را برایشون فراهم کردیم. و متوجه نکته نبود که دانشجویان میخواستن خودشون باشن و تحت دستور این و اون نباشن. گرچه شرایط امروز ایران با پیش از انقلاب به کلی تفاوت داره و از بسیاری جهات قابل مقایسه نیست، ولی از یک جهت میشه فرایند مشابه رو دید و اون شکلگیری یک جریان متفاوت از ارزش‌های رسمی در نسل‌های جدیده. اگر هر 10 سال معرفی یک نسل بگیریم، باید بگیم که حتی نسل‌های دهه 1060 و 1170 که امروز در زمره پدران جوان هستند نیز با ارزش‌های رسمی در حال فاصله گذاری هستند. چه رسد به نسل‌های دهه 1180 و در آینده دهه 1090 که حتی نیاز به فاصله گذاری هم ندارن، چون اینها متفاوت از این ارزش‌ها متولد و بزرگ می‌شوند. توجه کنیم که اکنون بیش از 40 ساله که فرزندان کشور تحت تبلیغ و آموزش‌های متمرکز و شدید و نظارت‌های قابل دیدن قرار دارند. 12 سال آموزش و پرورش و 40 سال صدا و سیمای انحصاری فکر و ذهن اونها رو تحت تاثیر قرار میده، ولی نتیجه چی شده؟ تقریبا هیچ، اگر نگوی منفی. این فرزندان حتی پدران و مادران و بزرگتر خود رو نیز تغییر میدن، چه رسد به اینکه تحت تاثیر این آموزه‌های بسیط و کم عمق رسمی قرار بگیرن. اونها امروز پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنن که پدراشون هم قادر به پاسخ دادن به اونها نیستن، چه رسد به ساختار رسمی که اصولاً عقیده‌ای به پاسخ دادن نداره. شکاف گسترده میان نسل‌های جدید با ارزش‌های رسمی در حال عمیق‌تر شدنه و هیچ راهی برای حل اون مگر که به رسمیت شناختن این نسل وجود نداره. آثار چنین شکافی رو حتی میان روحانی و نزدیک به حکومت میتوان دید که چگونه تحت تاثیر فرزندان و نوه‌های خودشون در حال فاصله‌گیری از ارزش‌های رسمی هستند. مناسبه که یادداشت رو با این سخن دیوید هیوم به پایان ببرم که حکومت تنها بر بنیان نظرات مردم استواره. این قاعده کلی همون اندازه درباره استبدادی ترین و نظامی ترین حکومت ها صدق میکنه که برای آزادتری و مردمی ترین اونها. ادامه میده که آیا همین کفایت میکنه که روی نقش جهان باشیم؟ مدت 10 سال طول کشید تا 15 کشور آسیایی اقیانوسیه بر سر یک پیمان تجاری به توافق برسن. هفته گذشته چین و 14 کشور دیگه در پایان 37 اجلاس آسیان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا توافقنامه‌ای رو برای شکل دادن بزرگترین بلوک تجارت آزاد در جهان امضا کردند. کشورهایی که 1/3 اقتصاد جهان رو شامل میشن. علاوه بر این که کشورهای بزرگی مانند چین و ژاپن و استرالیا عضو این پیمان هستند، سایر کشورهای قدرتمند اقتصادی نظیر کره جنوبی و نیوزلند نیز در اون شرکت دارند. گفته میشه که این پیمان یکی از بزرگترین توافق‌های تجارت آزاد در تاریخ جهانه که زندگی 2,200,000,000 نفر از ساکنان کره زمین رو تحت تاثیر قرار میده و 30% تولید اقتصادی دنیا رو در بر میگیره. عموم این کشورها ظاهرا از دوستان جمهوری اسلامی محسوب میشن، اما چرا او رو به جمع خود راه ندادن؟ پیمان‌های منطقه‌ای در عصر حاضر چنان درجه پر اهمیتی یافته که دیگه نمیتوان بدون حضور در اونها به حیات اقتصادی معقول در جامعه جهانی ادامه داد. اما هیچ کشوری میلی و رغبتی برای نزدیکی و همکاری با حکومت اسلامی ایران نداره، چون تینت توسعه طلبانه و تروریستی اون قبلن عملاً راه مناسبات سالم اقتصادی رو سد میکنه. میگه اگه دیر به جنبیم از جهان حذف میشیم. سایت اقتصاد نیوز در تهران در همین رابطه در مطلبی هشدارآمیز نوشت که سالی پیش روی تمدن ایرانی است. این بدون قرار گرفتن در شبکه ایران، در واقع بدون قرار گرفتن در شبکه معادلات اقتصاد جهانی، بخشی از توافق‌های بین‌المللی برای قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی بدون اینکه هیچ خط لوله، کوریدور زمینی، هوایی یا دریایی از ایران بگذره، بدون قرار داشتن بر سر مسیرهای تجاری مهم دنیا، بدون ارتباطات بانکی، بدون داشتن هیچ فرودگاه یا بندر مهم در مناسبات اقتصاد جهانی، بدون وارد شدن در شمار فزاینده معاهدات توسعه تجارت منطقه‌ای، چه عاقبتی خواهد داشت؟ آیا همین کفایت نمی‌کنه که فقط روی نقشه جهان باشیم؟ آیا با ادامه این وضع جهان معاصر حذف نخواهیم شد؟ در جهانی که حتی به نفت ما نیز دیگر نیازی نداره، روی نقشه بودن کافیه؟ روی نقشه بودن در مناسبت دنیا معاصر نبودن رضایت بخشه؟ دهه‌ها رو از دست دادیم، اما دیر به جنبیم از جهان معاصر حذف میشیم و در جایی از تاریخ گم خواهیم شد. حالا که نیمه گم شدیم، 60 میلیون نفر رو نیازمند کمک معیشتی تشخیص دادید، وقتی گم شویم چی؟ چاره جز برقرار رابطه با آمریکا نداریم. معاون سابق وزیر امور خارجه در دوران خاتمی گفته هیچ کشور دغدغه تحریم شدن ایران رو نداره و چاره‌ای جز برقراری رابطه با آمریکا نداریم. به گزارش سایت عصر ما، محسن امینزاده در جلسه با عنوان ضرورت تنش زدایی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا ضمن هشدار به خامنه‌ای و پاسدارانش گفت که ایران بعد از انقلاب در تعامل با جامعه جهانی و در مواجهه با آمریکا دوره‌های گوناگونی را طی کرده. در دوران جنگ سرد با وجود ماجراجویی‌هایی که ایران انقلابی داشته، کشورهای غربی و آمریکا در واکنش به این رفتار ایران به شکلی بردبارانه عمل می‌کردند تا ایران به سمت بلوک شرق و اتحاد شوروی کشته نشه. ولی امروز دیگر جمهوری اسلامی نمیتونه با آرزوی تکرار وضعیتی مانند دوران جنگ سرد رفتار مشابه اون دوران با جامعه جهانی و آمریکایی داشته باشه. ادامه میده که مسئله دیگر اینه که 10 سال پیش تهدید توقف کامل صدور نفت ایران میتونست بحران اقتصادی در جهان ایجاد کنه، اما امروز چنین نیست. نفتی که تا دیروز سلاح کشورهای خاورمیانه بود و تصمیم کشورهای نفتی روی تصمیمات آمریکا و اروپا نیز اثر میگذاشت و اونها را به انفعال میکشند، امروز هیچ کاربرد راهبردی در مقابل آمریکا و غرب نداره. این دیپلمات سابق اضافه کرد که موضوع قابل توجه دیگه اینه که اقتصاد ایران زمانی توسط ترامپ تحریم شد که تقریبا از همه جای اقتصاد جهان منفعل شده بود و هیچ کشور موثری در ایران با در جهان با ایران ارتباط اقتصادی نداشت و هیچ کس از تحریم ایران متضرر نشد. در واقع هیچ کس جز ایران از تحریم ایران متضرر نشد. با چنین شرایطی آیا ایران میتونه دوام بیاره و مسیر توسعه خودشو دنبال کنه؟ تجربه نشون میده که با تحریم های آمریکا امکان پذیر نیست. این وضعیت به شکلی است که به شکلی که هر روز ایران رو در وضعیت بدتری به لحاظ اقتصادی قرار میگیره. و ادامه میده که امروز ایران در موقعیت اقتصاد فروپاشیده قرار داره و اقتصاد ایران هر روز میتونه فروپاشیده تر بشه. اقتصاد ایران ظرفیت های بسیار بزرگی داشته، اما سقوط آزاد جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان تکان دهنده است و موقعیت نازل کنونی اقتصاد ایران خلاف شأن ملت ایران و همین سهم اندک نیز در معرض فروپاشیدگی بیشتره. ادامه میده که باید بدانیم که بدون کاهش بحران در روابط جمهوری اسلامی امریکا هیچ کشوری با ایران همکاری اقتصادی نخواهد کرد. در وضعیت فعلی هیچ کشوری از جمله چین و عراق و هند و روسیه هم با ایران همکاری اقتصادی نمی کنند. حتی پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای کشورهاشون رو هم پس نمی دن. چینی ها هم همه چیزو منوط به کاهش تنش میان ایران و امریکا می کنند و می گویند که شما اول باید مشکلاتتون رو با امریکا حل کنید و بعد برای همکاری های اقتصادی گسترده با هم تفاهم کنیم. هیچ کشوری حاضر نیست در وضعیت بحران روابط ایران و امریکا با ایران همکاری کنه. حالا در این رابطه مانی از آلمان پاسخ میده که اینکه چرا در پیمانهای منطقی و سایر معاهدهای اقتصادی حکومت منحوس اسلامی رو بازی نمیگیرن، همونطور که گفته شد یکی خوی توسعه طلبی و صدور حماقت در زیر هر پوششی که پیدا کنه، دومی که معامله های اقتصادی که بسته بشن نیاز به سازوکارهای بانکی داره که تا FATF حکومت ملایان رو از لیست سیاه بیرون نیاره هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد حتی با بانک های چین و روسیه، و سوم این که سرمایه جایی میره که امنیت داشته باشه، نه کشوری که اختاپوس رانت و مافیای آخوندی و نظامی امنیتی بر اون لمیده. اگر این نکبت ها چند سال دیگه بمونن، نه از ایران چیزی میمونه و نه از ایرانی. دوستان با هم یک ترانه میشنویم و بعد نظر کارشناسانه جناب جواد صنم‌راد در رابطه خواهیم شنید. ترانه‌ای با هم میشنویم از امید توتیان به نام تاراج.
خانه پر از کرکس و کفتار و شغال و گراز، حاجه در اندیشه یه هور است میان نماز. هم همه ی لاش خوران قهقه ی خوکا، خون چکد از پنجه ی شب زوزه کشن گرکا. دست نشویند ستاراج چه بنشسته ای، چشم به کشتار و چپاول تو چرا بسته ای، چشم به کشتار و چپاول تو چرا بسته ای. قاتل و جلا طلب می کنی، با متجاوز تو مراعات ادب می کنی. دلغه که دربار شده رقص عرب می کنی، خواجه رتب خورده ولی منع رتب می کنی. خانه ز کف رفت تو در خواب چرا مانده ای، مجد و شرف رفت چرا عاجز و درمانده ای. بره شدی رام شدی لیک در این ماجرا، گرگ و شبان هر دو ببرن گلوی تو را. خانه ز کف رفت تو در خواب چرا مانده ای، مجد و شرف رفت چرا غافل و درمانده ای. رام شدی بره شدی لیک در این ماجرا، گرگ و شبان هر دو ببرن گلوی تو را. بشکن و پرواز به خاطر بیار، مرد عمل باش نوامنده و بی اختیار، مرد عمل باش نوامنده و بی اختیار. درد قفص بشکن و پرواز به خاطر بیار، مرد عمل باش نوامنده و بی اختیار، مرد عمل باش نوامنده و بی اختیار.
درود بر شما جناب سنمراد، امیدوارم که با این هوای سرد به خوبی کنار اومده باشین و روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. امروز هم خوشبختانه مقدار هوا آفتابیه و خوشحالیم. به هر حال میکروفون در اختیار شماست جناب سنمراد. مطلبی رو که من برای شنوندگان خوندم، خواستم ببینم که نظر شما در این رابطه چی هستش. و البته قبل از که گفتگو رو آغاز بکنیم، از شنوندگان عزیز میخوام که حتما بیان فعال شرکت بکنن و اگر پیشنهادی نظری دارن نظرشون رو با ما در میون بذارن، با بقیه در میون بذارن. به هر حال من همیشه به شنوندان گفتم ما وقتی که لایو برنامه اجرا میکنیم از تلفن میشه استفاده کرد و با شنوندگان دیگه نظرتون در میون بذارین. وظیفه رادیو همین هستش. جناب سنمراد، دو تا عامل خیلی مهمه در یک کشور، سیستم کشورداری. یکی مسئله حقوق بشر، یکی مسئله اقتصادیه. در ایران که از اونجایی که اونا که در رأس قدرت قرار گرفتن اینا مادون انسان هستن و حقوق بشر که مفهومی براشون نداره، و مسئله اقتصادی هستش که یک تحریمی رو مردم ایران هم تحمیل کردن، مدیریتشون هم که فاسده. و این شرایط وقتی اقتصادی اینقدر واقعا اسفناک باشه، دیگه مردم نمیتونن حالا با آزادیشو فکر کنن. اول باید شکمشون سیر بشه، بعد برن دنبال آزادی. به هر حال المان اقتصاد خیلی مسئله است در سیستم یک کشور. نظر شما در این رابطه چیه؟ بفرمایید لطفا.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودین، اقتصاد و حقوق بشر در ایران وضعش خرابه و این دوتا البته به هم مرتبط هم هست و هر دوش هم مرتبط به اقتصاد نفتی ما که ما چه در زمان حکومت سابق و چه در زمان جمهوری اسلامی متاسفانه نتونستیم خودمونو از اقتصاد مبتنی بر صادرات نفت خام کنار بکشیم. این موجب دیکتاتوری شده، موجب دزدی شده، موجب خیلی مسائل فرهنگی شده. اینها در واقع کشورهایی که پیشرفت میکنن، مثلا مثالش خیلی هست، مثلا ژاپن، مثلا چین، کشورهای دیگه، کره، اینها یکی کار مردم، کار منظم مردم اون کشوره و یکی که حکومت باید علمی باشه و با به صورت علمی جامعه رو اداره بکنه. در صورت که در چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی متاسفانه حکومت ما و جامعه ما بر اساس دزدی و خرافاته، نه کار و علم. و این هم که بعضیا امروز میگن آمریکا سرمایه گذاری خارجی همه چیز رو موکول به اون میکنن. من یه از خودم حرفی نمیزنم، از سعید لیلاس که یکی از سیاستمداران وابسته به دولت هست، یه نقل قولی از اون میکنم. من این حرفشه، میگه مذاکره مجدد با آمریکا نه تنها چیزی به ملت ایران نمیدهد، این از پیکنت 4 تیر 1399، مذاکره مجدد با آمریکا نه تنها چیزی به ملت ایران نمیدهد بلکه راه دزدی را برای دزدان هموار میکند. علت اینکه زمزمه هایی برای مذاکره مجدد در حال شنیده شدن است این است که لوله ای که دزدان تا به حال از آن خورده اند در حال خالی شدن است. به طور مثال شاید برخی از آنهایی که بچه هایشون در کانادا هستند، کارت های بانکیشان بسته شده و پاسپورت هایشان در شرف منقضی شدن است و برخی از آنها به همین واسطه دارند از کوره در می روند، ولی کارگر کف خیابان یا کشاورز چیزی گیرش نمی آید و این یک توقع نابجاست که خیال کنیم با مذاکره مجدد به طور مثال تورم حل می شود. این مسئله اینی که اونهایی که همه چیز رو واگذار میکنند به رابطه با آمریکا و واقعا اون چه که بعد یه مقداری علمی تر اون چه که شما میخوان که یعنی به صورت علمی اگر بخوایم بنیادی بخوایم جای ایران رو و آینده ایران رو مسائل ایران رو ببینیم، باید ببینیم که ایران در این دنیایی که گلوبالیزاسیون هست و جهان داره به هم نزدیک میشه و روابط این همه هست، جای ایران در این گلوبالیزاسیون چی هست و چی باید باشه. و بنابراین یک مروری اگه اجازه بدین بر مسئله مهم گلوبالیزاسیون جهانی میکنیم و ببینیم چه منافعی کشورهایی که با این گلوبالیزاسیون درست رفتار کردن تونستن منتفع بشن از اون و چه کشورهایی نتونستن استفاده کنن. و چه در زمان حکومت شاه اون رشدی که ما داشتیم رشد قابل دوام نبود، وگرنه خب حفظ می شد. یعنی این حکومت جمهوری که اسلامی که ما داریم اینن به اصطلاح نتیجه اون سیاست های که زمان شاه پیش می رفت، از جمله وابستگی زیادی که ما به امریکایی‌ها داشتیم، 50,000 تا 80,000 مستشار امریکایی که در ایران بودند و خرافاتی که برای اینکه مردم روشنفکر نشن و به طرف چپ نرن این روحانیون رو هی بالا برد زمان شاه و اصل قدرت رو به اون داد و نتیجهش همین است که ما الان باهاش طرف هستیم.
اتفاقا در مورد همین گلوبالیزاسیون من خواستم سوال بکنم که بسیار خوبه که الان شما میخواید شروع کنید. اصلا این پیدایش گلوبالیزاسیون، این ایده فکر کنم از خود کشور امریکا بود که الان ما به هر حال با کلی مسائل مشکلات روبرو هستیم که الان اتفاقاتی هم که برای ترامپ افتاده در رابطه با همین گلوبالیزاسیون هستش که اگر اینها رو هم بازم بشکافین بسیار ممنون
میشم. این الان حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا که در هفته گذشته اتفاق افتاد، این در حقیقت میتونیم ما بگیم در پایان اون گلوبالیزاسیونی است که قبلا وجود داشت، چرا که این حمله نمود و نماد مخالفت بسیاری از مردم خود آمریکا با حاکمان و سیاستمدارای این کشور. ترامپ، یعنی خود شخص ترامپ مهم نیست، ترامپ یه نماد، یه سمبوله که جزء مردای سیاسی آمریکا هم نبوده و نیست، بلکه نماد ضد گلوبالیزاسیون اتفاقا اگه دقیق فکر کنیم، که با وجود کرونا 74 میلیون رای دهنده آمریکا، یعنی تقریبا نیمی از رای دهندگان انتخابات آمریکا به او رای دادن، و بسیاری از کسانی هم که به او رای ندادن به چه جهت بود؟ به جهت این بود که او راست بود، دست راستی بود، نجات پرست بود، ضد زن بود، و اگر نه اونایی که بسیاریشون که حتی به او هم رای ندادن، یعنی سیاها، مهاجرین، زنا، بیکارهای آمریکا، اینا طرفدارای بابی ساندز بودن که سوسیالیست بود و در حقیقت اونا مخالف حاکمای آمریکا هستن. یعنی حمله خونینی که به کنگره شد در این هفته نماد خشم مردم آمریکاست، نماد اینه که جهانی شدنی که 40 سال پیش همونطور که شما گفتی به رهبری آمریکا آغاز شد، در سرچشمه خودش با مخالفت خونین اکثریت مردم همونجا روبروه. گلوبالیزاسیونی که آمریکا با بمباران‌ها، با تغییر رژیم‌ها، با کودتاها، با انواع سیاست‌هاش در سراسر جهان به سراسر جهان تحمیل کرد، در نهایت اکثریت مردم خود آمریکا را هم به روز سیاه نشونده، و اینک می‌بینیم که حتی در مبدأ و مرکز و مدیریت خود این گلوبالیزاسیون ناقوس اون به صدا در اومده، چه برسه در کشورهای ضعیف پیرامونی مثل ایران که با فشار حداکثری از سوی آمریکا و سازمان‌های جهانی که همش زیر فرمان آمریکا هستند، مثل صندوق بین‌المللی پول، که آمریکا تنها کشوری است که در صندوق بین‌المللی پول حق وتو داره، یعنی تمام تصمیمات صندوق بین‌المللی پول باید موافق آمریکا باشه. این سیاست‌ها تحمیل شده به کشورها، و الان البته با این وضعیتی که آمریکا داره، سینه چاکان این سیاست‌ها در ایران حال روز خوبی ندارن، و نویسنده مقاله‌ای هم که شما خوندین از همین جمله باید باشه. در حقیقت گلوبالیزاسیون چیه؟ گلوبالیزاسیون یک پیشرفت فنی فوق‌العاده است که حمل و نقل و ارتباطات و خیلی بسلا پیشرفت داده، ارزون کرده، جهان رو به هم نزدیک کرده، کامپیوتر، اینترنت، ماهواره، هوش مصنوعی و غیره، همه اینها گلوبالیزاسیونه، یعنی اینکه باعث شده یه دهکده جهانی به هم به وجود بیاد، مردم هم نزدیک شد. حالا این حرفی که ما اینجا میزنیم الان هم در امریکا هم در مثلا استرالیا میتونن گوش بدن در همین زمان. ولی دوم مسئله اینه که سیاست‌های نئولیبرالی و بازار آزاد جهانیه که این و مفهوم گلوبالیزاسیون آمریکایی هست، که معتقد کالاها و خدمات و سرمایه باید به طور آزاد از مرزهای کشورها بتونن رد بشن، و دایان گلوبالیزاسیون هم البته چنین جلوه میدن که این هر دو اینا یکیه و اینا لازم و ملزوم همدیگن، یعنی پیشرفت فنی با اون سیاست‌های نئولیبرالی اینا یکیه، در صورتی که اینطور نیست. پیشرفت فنی مربوط میشه به مهندسا و به نیروهای تولیدی، ولی مسئله دوم مربوط میشه به اقتصاددونا و سیاستمدارا که روابط بین کشورها رو تنظیم میکنن، و از طرف قدرت‌ها هم این سیاست‌ها تا کنون متاسفانه تحمیل شده. مثلا درسته که حمل و نقل و ارتباطات جهان به هم، همه جهان رو به هم نزدیک کرده، ولی سرمایه فقط آزاده، کارگر آزاد نیست که از یک کشور به کشور دیگه بره. پس چطوره که سرمایه باید آزاد باشه، از مرزها رد شه، ولی کار نه؟ پس معلوم میشه که این به اصطلاح یه روابط بین المللی هست که این جهانی شدن رو به اصطلاح به وجود میاره، و یه قدرت‌های پشتش هستن. و مخالفین جهانی شدن و گلوبالیزاسیون هم در حقیقت مخالف بخش اول نیستن، یعنی مخالف پیشرفت فنی کسی نیست و نمیتونه باشه، نباید هم باشه، بلکه با بخش دوم یعنی سیاست‌های نئولیبرالی و بازار آزادی که به اصطلاح اونا معتقدن که باید سرمایه آزاد باشه و همینطور بره و بیاد و به اصطلاح اینا معتقدن که این بهترین نتایج رو به بار نیاورده متاسفانه، نه تنها در ایران بلکه در اون کشورهایی که چشم بسته تابع مقررات این گلوبالیزاسیون بودن، در اونجا هم الان مسائل زیادی هست. و اقتصاددونای معروف خود آمریکا، من امروز میخوام که نظرات اقتصاددونای خود آمریکا رو که جایزه نوبل اقتصاد هم دریافت کردن بگم. یکیشون پل کروگمنه که در مقاله‌ای که نوشته عنوانش اینه بکنید آنچه ما میکنیم نه آنچه ما میگوییم. او مینویسه سیاستگزاران واشنگتن و بانکداران نیویورک اغلب نسخه‌ای برای اقتصاد سایر کشورها می‌نویسن که ما اینجا در ایالات متحده اون رو نمیتونیم تحمل کنیم. اون مثال میزنه که سفیر آمریکا به ژاپن میگه که ارزش پول خودشو پایین نیاره، در حالی که ما خودمون آمریکایی‌ها در کشور خودمون برای براه انداختن اقتصادمون هر قد لازم باشه پول چاپ میکنیم و فکر پایین رفتن ارزش پول رو نمی‌کنیم. او همینطور میگه که وقتی آرژانتین در رکود به سر میبرد، بانکداران نیویورک با پشتیبانی واشنگتن اون کشور رو مجبور به کاهش شدید مخارج دولتی کردن که رکودش رو بد میکرد. یه اقتصاددون معروف دیگه‌ای که اون هم نه تنها برنده نوبل اقتصاد بوده، بلکه این اقتصاددون به نام جوزف استیگلیتز، این به اصطلاح یک دونه اتوریته است در مسائل گلوبالیزاسیون. حالا من چند تا نقل قول از اون میخوام درباره گلوبالیزاسیون برای شما بگم، که او 4 سال رئیس مشاوران اقتصادی رئیس جمهور بوده در کاخ سفید و سپس 4 سال اقتصاددان اول بانک جهانی بوده. بنابراین این آدم تجربه دست اول در سیاست آمریکا رو داره، چون اگه این مسائل رو مثلا یه شخصی بگه ممکنه بگن بوی چپ و نمیدونم کمونیست و اینا ازش استشمام بکنن بعضی ها، ولی این رو استیگلیتز میگه که این همونطور که گفتم یه اقتصاددان تئوریکه که الان 50 سال سابقه آکادمیک در امریکا داره، در دانشگاه های امریکا و در کاخ سفید و بانک جهانی هم کار کرده. بنابراین اون نظریاتی که میده در حقیقت یک نوع اقرار میکنه. اون میگه ایده هایی که امریکا، این حرفش، ایده هایی که امریکا به جهان تحمیل میکند کاملا با آنچه در داخل عمل میکند فرق میکند. اون میگه یکی از جنبه های مهم و بحث انگیز گلوبالیزاسیون آزادسازی بازار سرمایه است. البته نه چندان مقررات حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بلکه مقررات جریان های سرمایه کوتاه مدت. یعنی آمریکایی‌ها میگن سرمایه بایستی که آزاد باشه بره بیاد، سرمایه های داغ سفته‌بازی به یک کشور داخل میشه خارج میشه. این میگه که این حرفش، از دهه 1980 صندوق بین‌المللی پول و خزانه داری آمریکا میکوشیدن آزادسازی بازار سرمایه را به همه جهان تحمیل کنند، در حالی که به نوشته او آزادسازی بازار سرمایه اغلب نه رشد اقتصادی به وجود آورده بلکه افزایش بی‌ثباتی اقتصادی را به وجود آورده. او صریحا می‌نویسه صندوق بین‌المللی پول، این حرفشه، صندوق بین‌المللی پول معتقد نبود سیاست پیشنهادیش به کشورها باید بر اساس نظریه و تجربه باشد، بلکه منافع خاصی را که همون منافع بازارهای مالی یعنی بورس و بانکهای آمریکا باشه پیش میبرد و سیاست این که به کشورام پیشنهاد میکنن و در حقیقت تحمیل میکنن این به اصطلاح مؤسسات بین‌المللی که الان این ایرانیایی که طرفدار این سیاست ها هستن اینها به ایران هم تجویز میکنن. او میگه این سیاست ها نه بر اساس علم اقتصاد بلکه بر پایه ایدئولوژی گرفته میشه، ایدئولوژی که با منافع خاصی سازگاری داشت. او میگه مدل نئوکلاسیک بازار آزاد که پایه دکترین های نئولیبرال است فرض میکند رقابت کامل، اطلاعات کامل، اشتغال کامل، یعنی بیکاری وجود نداره. این مدل ها به نظر او معرف اقتصادهای توسعه یافته هم نیست، چه برسه به اقتصادهای در حال توسعه. او مکررن میگه که این مدل های ساده نگرانه در واقع یک ایدئولوژیه که من به منافع خاصی خدمت میکنه و این مدل هاست که بر بحث های جهانی سازی مسلطه. فرض این است که بازار آزاد رفاه رو بالا میبره ولی بازارها ناقصن و اگر یک نقیصه را برداریم و بازار را برای عبور سرمایه آزاد کنیم نواقص دیگه هنوز هست و رفاه بالا نمیره. او برزیل رو مثال میزنه که بازار سرمایهش رو باز کرده بود، سرمایه های خارجی اومده بودن ولی ترس از نتیجه یک انتخابات موجب فرار سرمایه ها از کشور شد، به طوری که برزیل برای جلب سرمایه ها مجبور به بالا بردن نرخ بهره و تقاضای کمک از صندوق بین المللی پول شد و نتیجهش هم این بود که اقتصاد کشور در رکود رفت و مردم بیکار شدند. او میگه آمریکا ممکنه با کسر بودجه یعنی قرض از رکود خارج شه و جریان‌های ورود و خروج سرمایه نقش ناچیزی در اقتصاد آمریکا داره، ولی اقتصادهای در حال توسعه خیلی ضعیف هستن و ورود و خروج سرمایه‌های کوتاه مدت نوسانات اقتصادی شدیدی به وجود میاره، رشد هم به وجود نمیاره و دولت هم دستشون باز نیست که این بی‌ثباتی ها رو درمان کنه. او میپرسه چگونه وروده، این سوالی است که باید ایرانی ها به خودشون جواب بدن، چگونه ورود سرمایه کوتاه مدت خارجی که ممکن است به زودی خارج شه به سرمایه گذاری واقعی بیانجامه، چون سرمایه گذاری واقعی باید بلند مدت باشه. او میگه سرمایه گذاری مستقیم خارجی اگر همراه کنترل باشه در مواردی سوداوره، ولی به نظر او این استیگلیتز سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها در استخراج نفت و سایر منابع طبیعی کشورها چندان به نفع اون کشورها نیست، زیرا اولا ارزش از دست رفتن این منابع رو در محاسبه محصول داخلی این کشورها به حساب نمیاره. یعنی چی؟ یعنی ما الان در زمان شاه 6 میلیون خوردهی مثلا در روز نفتمون رو صادر میکردیم، ولی خب این منابعمون بود از دستمون رفته و اینو اصلا حساب نمیکردیم که ما داریم ثروت زیرزمینیمون از دست میدیم، اینا رو همه رو به حساب تولید و درآمد میگذاشتیم و خرجش میکردیم. ثانیاً این صنایع یعنی صنایع استخراجی با بقیه اقتصاد این کشورها رابطه داده و ستاده نداره، یعنی صنایع باید با هم رابطه داشته باشن، بده و بستون داشته باشن تا رشد یکی باعث رشد بقیه بشه. ولی که این صنایعی که مثلا در ایران استخراج نفت بود با بقیه صنایع ایران اصلا رابطه ای نداشت، بنابراین چه زمان شاه و چه الان موجب رشد وسیع صنعتی ایران نمیشه. و سالسن اشکالی که این صنایع داره باز بقیده اوه، استیگلیتز میگه که بیماری هلندی در این اقتصادها به وجود میاره، یعنی تولید و صدور خام، نفت خام یا منابع خام باعث میشه نرخ ارز بالا بره، واردات افزایش پیدا کنه و جلوی تولید داخلی و صادرات رو بگیره. البته علاوه بر این چیزهایی که صرفاً اقتصادی گفت میتونیم بگیم که تولید نفت علاوه بر اون موجب دیکتاتوری میشه، موجب دزدی میشه، موجب این میشه که کسی که اون بالا نشسته و تمام این درآمد رو به دست گرفته ابزار سرکوب زیادی هم دستش باشه. حالا در آخرین دهه قرن بیستم اوج گلوبالیزاسیون آمریکایی بوده، یعنی چین در مثلا از 1990 تا 2000 این اوج گلوبالیزاسیون آمریکایی بوده. چین چرا؟ چون چین دروازه هاش رو برای سرمایه‌داران خارجی باز کرده بوده. در ایران انقلابیون تا نفر آخر سرکوب شده بودن و رفسنجانی برنامه‌های نئولیبرال بانک جهانی رو در ایران شروع کرده بود. دوستان، برنامه‌های نئولیبرالی که زمان رفسنجانی، خاتمی، حتی احمدی نژاد تا کنون پیاده میشه، اینا برنامه‌های نئولیبرالی است که بانک جهانی میده. و مهمتر از همه اتحاد شوروی در اون زمان فرو پاشیده بود و یلتسین میدونین در روسیه و همه به اصطلاح قدرت گرفته بود و همه اروپای شرقی بر روی شرکت‌ها و سرمایه‌های آمریکایی گشوده شده بود و سرمایه‌های مردم به بهای ناچیزی به آنها فروخته میشد. یعنی اینکه اون به اصطلاح شرکت دول به اصطلاح صنایعی که داشتن چه در روسیه چه در اروپای شرقی اینها رو خصوصی سازی میکردن، اغلب میدادن به خارجی ها به بهای خیلی پایین. جوزف استیگلیتز که خودش جالبه که در این دهه جزو مقامات آمریکا بوده، 4 سال همون که گفتم در کاخ سفید بوده، 4 سال در بانک جهانی سمت اقتصاددون اولو داشته، در کتابی که در این دهه که اوج گلوبالیزاسیون بوده اقرار میکنه، دقت کنید این حرفشه، میگه ما خارجی ها را مجبور میکردیم بازارهای سرمایهشان را روی جریان سرمایه سفت بازانه و مشتقات مالی ما باز کنند. این مشتقات مالی دریوتیوه که اینها اوراق بهاداری است که بانک های آمریکایی مجبور میکردن کشورها بخرن و اینها بعدن سقوط کرد و خیلی مشکلات ایجاد شد. میگه ما کشورها رو مجبور میکردیم بازارهای سرمایهشون رو باز کنن، در حالی که میدانستیم، یعنی این اقتصادون خودش هم میگه ما میدانستیم اینا اونها رو بی ثبات میکنه. ما چنین کردیم چون وال استریت میخواست و آنچه وال استریت میخواست، وال استریت یعنی بازار به اصطلاح بورس آمریکا و بانکهای آمریکا، آنچه وال استریت میخواست میگرفت. او میگه ما به کشورهای در حال توسعه میگفتیم بازارهای خود را به روی شرکت‌های ما از خدمات بانکی گرفته تا نرم افزار کامپیوتری باز کنند، ولی خودمون جلوی صادرات کشاورزی دیگران را میگرفتیم چون به نفع شرکت‌های بزرگ کشاورزی ما نبود. اگری بیزینس خودمون رو ما، یعنی ما حمایت میکردیم، ولی به کشورهای دیگه میگفتیم دروازه‌هاتون رو باز کنید. ما به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای ضعیف در حال توسعه اینطور عمل میکردیم که گویا ما یک فرمول واحد و ضمانت شده برای رونق داریم و گاهی با کمک کشورهای صنعتی پیشرفته دیگر ملتها را مجبور میکردیم که راهی که ما میخواهیم بروند. اینن میگه این مجبور میکردیم، بولید اودرز، این اینن لغتهایی است که به کار میبره. یعنی او میگه این حرفش باز، میگه عموسام به مقصود آمریکاست، عمو سام دکتر سام شد و برای جهان نسخه پیچید. به جهان ما میگفتیم آن بودجه را بزن، آن مانع تجاری را بردار، خصوصی سازی کن. با اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه مثل بچه برخورد میکردیم. دوایی که به دیگران میدادیم همان نبود که خود ما میخوردیم. به کشوری که به رکود افتاده بود پیشنهاد میکردیم مخارج دولتی را کاهش دهد، در حالی که خودمان برای بیرون رفتن از رکود اقتصادی همواره کسر بودجه را خرج میکردیم. باز این حرفشه، ما کشورهای در حال توسعه را به جهت مراعات نکردن حقوق مالکیت فکری سرزنش میکردیم. یعنی مالکیت فکری یعنی این که فرض کنیم مثلا شما هر ویندوزی که مصرف میکنی بایستی که یک مالیاتی به میکروسافت در آمریکا بدی، چون که اون مثلا این مالکیت فکری دارن بر اون محصول. در حالی که اون میگه در حالی که وقتی خودمان در حال توسعه بودیم این چیزها را مراعات نمیکردیم. یعنی آمریکا موقعی که در حال توسعه بود مراعات این چیزها را نمیکرد و تمام پیشرفت‌های تکنولوژیک کشورهای دیگر هم می‌گرفت. او میگه در روسیه به قول ما سرمایه داری کارا و مولد جانشین کمونیسم فرسوده و فاسد شد تا تولید بالا برود. ما به اونا میگفتیم اگه سرمایه داری بیاد تولیدتون بالا میره، ولی تولید داخلیشون 40% تا 50% سقوط کرد در اون دهه و فقر 10 برابر شد و در همه کشورهایی که سفارشات خزانه‌داری امریکا و صندوق بین‌المللی پول را گوش دادن نتیجه همین بود. همزمان چین با رفتن به راه خود نشان داد، یعنی این حرف اونه، همزمان یعنی همون زمان که کشورها اینجور صدمه می‌دیدن در اثر گلوبالیزاسیون، چین با رفتن به راه خود نشان داد که راه دیگری وجود دارد که می‌شود از بازار استفاده کرد و فقر را کاهش داد. جمع‌بندی استیگلیتز هم اینه که گلوبالیزاسیون منافعی را که وعده می‌داد به بار نیاورد. غیر از آسیا که نسخه پیچیده شده توسط آمریکا را دنبال نکردند، فقر زیادتر شد، خیلی زیادتر. در آمریکای لاتین رشد اقتصادی در سالهای دهه 1990، یعنی سالهایی که اوج گلوبالیزاسیون بود، نیمی از رشد سالهای دهه 1950، 60 و 70 بود. شکاف درآمد بین ایالات متحده و جهان در حال توسعه و شکاف درآمد در داخل این کشورها بیشتر شد. اگر گلوبالیزاسیون اون بلایی است، این حرف اونه که من دارم، تمام اینا نقل قوله، او میگه اگر گلوبالیزاسیون اون بلایی است که سر آرژانتین آمد که شاگرد اول اصلاحات بود، وای به حال دیگران. دهه رهبری بی سابقه امریکا بر اقتصاد جهانی، یعنی دهه 1990، بحران پس از بحران آفرید. ما در امریکا از قیمت پایین کالاهای وارداتی بهره گرفتیم و بانک‌های سرمایه‌گذاری ما از جهان سود بردند، ولی کشورهای دیگر سختی کشیدند. او میگه باز ما در دولت کلینتون نظرگاهی درباره نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد نداشتیم. یعنی ما که در دولت بودیم هیچ نظری نداشتیم، ولی بانک‌ها و سرمایه‌داران ما چنین نظرگاهی داشتند. اونا چی هدفشون چی بود؟ آنها فرصتی برای سود یافته بودند. نقشی هم که از دولت آمریکا می‌خواستند این بود که بازارها را برای آنها باز کند. در داخل آمریکا آنان را در برابر کارگران و مصرف کنندگان کنترل می‌کردیم، ولی در خارج آنان آزاد بودند. در خارج کشورها مجبور می‌شدند قرض خود را به طور کامل و فوراً به بانک‌های آمریکا و غرب باز پرداخت کنند، در حالی که در داخل قدری به مغروزان فرصت می‌دادیم. این عیناً نظریاتی بود که این اقتصاددان بزرگ گفته، که خودش هم دست اندر کار بوده در این سیاست‌ها و در حقیقت اقرار کرده. در حقیقت سودجویی از کشورهای فقیر در اثر جهانی شدن، و من با چند رقم اینجا می‌خوام با شما بگم، هزینه کار یک لباس کاملا
دوخته. فرصت زیادی نداریم، لطفاً فشرده بگیم. من البته سوال داشتم ولی داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم.
بله بله. آره. من فرصت میخوام یه 3-4 دقیقه من تموم میکنم. هزینه کار یک لباس کاملا دوخته و آماده در بنگلادش فقط 1%، 1.2% قیمت فروش اون در اروپا و آمریکاست. یک جفت کفش ورزشی نایک در آمریکا 80 دلاره، هزینه کار ساختش در اندونزی 3 دلاره. اینا همه نقل از نیویورک تایمز و تایمز مالیه. در روسیه و کشورهای اروپای شرقی پس از پایان کمونیسم، صنایع بزرگ و سنگینی مثل صنایع فولاد که کارگران بسیاری در آنها کار می‌کردند به بهای ارزون به دست اوراقچی‌ها افتاد. عده‌ای بانکدار و سرمایه‌داری که رابطه با قدرت و با خارج داشتن میلیونر و میلیاردر شدند، در حالی که اکثریت مردم به بیکاری و فقر افتادند. در جمهوری چک که صنعت فولاد آن با ده‌ها هزار کارگر بازارهای بلوک شرق را تامین می‌کرد، این کارخانه‌ها بیکار افتاده و در عوض به آنها امید می‌دهند که رستوران مکدونالد و کارخانه اسباب بازی سازی دانمارکی ممکنه به اونجا بیاد و فروش بسیار سودآور سیگار شرکت‌های آمریکایی مانند فیلیپ موریس که سیگار می‌دونی، سیگار مالبرو و لارک و غیره رو این شرکت فیلیپ موریس آمریکا می‌سازه، در کشورهای شرقی بیداد می‌کنه. با پول شرکت فیلیپ موریس یک شرکت مشاوره بین‌المللی تحلیلی به دولت چک ارائه داده که در آن گفته شده مرگ زودرس سیگاری‌ها برای اقتصاد چک خوب و مفید است و بین 23.8 میلیون حسابم کرده که چرا اگه مردم سیگاری بشن و زود بمیرن به نفع اقتصاد چکه. اون این تحلیل می‌نویسه بین 23.8 میلیون تا 30.1 میلیون دلار در سال در بودجه دولت چک صرفه‌جویی میشه. چرا؟ چون بابت هزینه پزشکی، بازنشستگی و اجاره خانه این کسانی که زودتر میمیرن دولت جمهوری چک صرفه‌جویی میکنه. البته مسائل گلوبالیزاسیون فراوونه و
بله البته اینا زیاده. بله و در مورد حالا به هر حال در مورد FATF نت روسیم صحبت بکنیم. اشاره بکنم که ارز دلارم دولتی که 4200 بوده الان میخوام بکنم یه نرخی بالا 17000 تا. ببینید دیگه شرایط چی خواهد شد. در مورد سیاست خارجی و داخلی امریکا درست که مردم الان میگن به هر حال جمعیت زیادی طرفدار ترامپ هستن، برای ایران من فهم کنم سیاست خارجیش خوب بود، چون بعضی فهم میکنن ترامپ باعث شد که تحریم به ایران تحمیل شد، ولی تحریم از قبل بود و اینم که جنگیان نکرد به نفعش بود. به هر حال ما متاسفانه دیگه به اون صورت فرصتی نداریم که بخوایم درباره مسئله صحبت بکنیم. شما دیگه نکته ندارین دیگه، من یه دقیقه بیشتر فرصت ندارم، اگر که نکته داریم بفرمایید که خدافظی باید بکنیم.
نه، نکته این است که در گلوبالیزاسیون من نظر رئیس جمهور مالزی رو میگم که او میگه که ما باید آماده باشیم که به بعضی صورتهای گلوبالیزاسیون بگیم بله، ولی باید همچنین آماده باشیم بگیم نه 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 به وقتی که لازمه. یعنی اینکه گلوبالیزاسیون یه چیزی هست که اگر ما استقلال داشته باشیم میتونیم از اون استفاده کنیم، و کشورهایی که استقلال داشتن تونستن استفاده کنن، و کشورهایی که استقلال نداشتن مثل ایران متاسفانه به این روز افتادن.
خیلی ممنون از توضیحات دادید. تا فرصت دیگر. ما به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دو صدای ویگن و الهه برنامه رو پایان میرسونیم. ترانه بیا بیا.
بیا دستم به دامانت، بیا